بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 163، صفحه 4. و کون تشخص مما لیس له ماهیت کلیه لا ینافی حصر الممکنات فی المقولات. بحث در تشخص داشتیم، گفتیم که در این که تشخص اشیا به چیز اختلافه. بعضی معتقد بودن به عوارض مشخص است، ما معتقد شدیم به این که به چیزیست که ماهیت کلیه نداشته باشد کل وجود. بعد گفتیم که بلکه تشخص به خود وجود است، نه به چیزی کل وجود. قول سوم هم قول محقق دربانی و سید المدققین بود که گفتن شی در خارج نه مشخص است نه کلی، بلکه با نحوه ادراک ما یا تشخص پیدا می کند یا کلیت. اگر ما با احساس اون شی خارجی رو درک کردیم، اون شی خارجی می شود شخص، و اگر با تعقل درک کردیم می شود کلی، و الا خودش با قطع نظر از ادراک ما نه کلیست نه جزئی. بعد شاهدی بر مدعاش نتیجه از این مدعا گرفتند و بعد هم بر این مدعا استدلال کردن. ما مدعاشون رو ابطال کردیم، بعد شاهدشون رو هم نتیجهشون رو هم ناتمام گرفتیم. حالا میخوام به استدلالشون بپردازیم. استدلالشون رو گفتیم. استدلال عبارت از این بود که اگر ما تشخصی داشته باشیم که به وسیله اضافه شدن چیزی به ماهیت کلیه درست شود، لازم میاد که اون چیز خودش از صنف ماهیات نباشد و در نتیجه یکی از مقولات عشر یعنی جوهر و نه تا عرض به حساب نیاید، در حالی که همه گفتن تمام موجودات منحصرن در مقولات عشر، خارج از این مقولات موجودی پیدا نمی شود. اگر ما تشخص رو ماهیت ندونیم، خالی از ماهیت بدونیم و بگیم زمینه می شود به ماهیت و ماهیت رو متشخص می کند، لازم می آید که نه از سنخ جوهر باشد نه از سنخ اون نهده عرض، یعنی از سنخ هیچ یک از مقولات نباشد بلکه خارج از مقولات باشد، در حالی که گفتن ما خارج از مقولات چیزی نداریم. این استدلالشون بود. از اینجا گفتن نتیجه میگیریم که پس تشخص باید ماهیت باشد، نه اینکه زمینه شود به ماهیت. و چون ماهیت نمیتواند تشخص دهنده باشد، پس تشخص باید ماهیت باشد، ولی ماهیت نمیتواند تشخص دهنده باشد چون خودش کلیست، احتیاج به تشخص دارد. پس به ناچار باید گفت چیزی نمیتواند به ماهیت زمینه شود و اون رو مشخص کند، بلکه مشخص کردن ماهیت به نحوه ادراک. این استدلال این دو نفر بود. جوابی که ما میدیم دو تا جوابه. در جواب اول ثابت میکنیم که تشخص هم از یکی از مقولات داخل در یکی از مقولات، همونطور که وجود داخل در یکی از مقولات. در جواب دوم ثابت میکنیم که دخول در مقولات لازم نیست، صدق مقولات کافی است و مقولات بر تشخص صدق میکنند. این دو جواب را الان عرض میکنیم. اما جواب اول که تشخص بلکه وجود یکی از مقولاته، بیان مطلب اینه که وجود در خارج با ماهیت متحده و به خاطر اتحاد با ماهیت حکم ماهیت رو دارد. بنابراین وجود جوهر جوهر است، وجود کم کم است، وجود کیف کیف است و هاکزا. علتش هم اینه که در خارج این وجود با این ماهیت متحده، اتحاد باعث میشه که حکم یکی به دیگری سرایت کنه. اگر اون جوهر اینم جوهر میشه، اگر اون عرضه اینم عرض میشه. پس وجود در خارج یا جوهر است یا عرز، عرز هم که بود یکی از اون نقطه است. بله در ذهن وجود رو جدا می کنیم از ماهیت، اتحادش رو به هم می زنیم، اون وقت وجود حکم جدا پیدا می کنه، ماهیت حکم دیگر پیدا می کنه، دیگه نمی تونیم بگیم وجود جوهر جوهر است یا وجود عرز عرز است. تو ذهن این کار رو نمی کنیم، ولی تو خارج به خاطر اتحاد میگیم وجود جوهر جوهر است و وجود عرز هم عرز است. خب پس توجه شدید که وجود رو در خارج تحت یکی از مقولات بردیم، در تشخص هم همینو میگیم. حالا چه تشخص به وجود باشد چه به چیزی دیگر از قبیل وجود باشد، علایحال با ماهیت متحده در خارج، و چون در خارج با ماهیت متحده است این تشخص هم میشه یا جوهر یا عرز. اگر تشخص جوهر است می شود جوهر، اگر تشخص عرز است می شود عرز. بله وقتی این تشخص و ماهیت رو تو ذهن میاریم و از هم جداشون می کنیم، وقتی تشخص نه جوهر نه عرز، ولی وقتی تو خارج متحد با ماهیت، متحد با جوهر و عرزه، در خارج یا ماهیت یا جوهر یا عرز. پس این که گفتید اگر تشخص به ادراک نباشد بلکه به شیعی باشد که زمینه می شود، به ماهیت لازم میاد که اون تشخص داخل در هیچ یکی از مقولات نباشد. نه، ما جواب می دیم که این چیزی لازم نمیاد. تشخص خودش ماهیت نیست، مثل این که وجود ماهیت نیست، ولی در خارج متحد می شود و ماهیت باشون ماهیت رو پیدا می کنه، بنابراین مصداق یکی از مقولات عرش قرار می گیره. پس لازم نیامد بنابر قول ما که مقولاتی داشته باشیم اضافه بر مقولات عرش، که تشخص تحت اون اضافه ها داخل باشه. این جواب اول. جواب دوم داریم وقتی هستیم از میکنم. صفحه 163 هستیم، سطر چهارم. و کون و تشخص ممالی سلهو ماهیتون کلیه، این که تشخص فاقد ماهیت کلیت است که ما گفتیم تشخص خودش ماهیت نیست، واجد ماهیت کلیه نیست و به همین جهت است که میتواند ماهیت کلیه رو شخص کند. این منافات ندارد با حصر ممکنات در مقولات. ما معتقد میشیم به این که ممکنات منحصرن در مقولات عرش، در این حال تشخصی که هیچ یک از مقولات نیست و در نتیجه هیچ یک از مقولات عرش، هیچ یک از ماهیات نیست و در نتیجه هیچ یکی از مقولات عرش نیست، اون تشخص هم معتقد میشیم. اما میگیم که منافات ندارد که این تشخص ماهیت نداشته باشد و در این حال مندرج تحت یکی از مقولات باشه و مقولات اضافه بر دهتا نشند. کما لا ینافی الوجود، لا ینافی کون الوجود کذلک. یعنی حس ممکنات منافات ندارد با اینکه وجود هم کذالک است. کذالک یعنی ممالای سلهو ماهیتون کلیه، وجود هم ممالای سلهو ماهیتون کلیه است و جزء ممکنات هم هست، وجود امکانی، و در اینی که جزء ممکنات خارج و چون جزء ممکنات خارج از مقولات نیست، با اینکه لیس لهو ماهیتون کلیه ولی خارج از مقولات نیست. وزالک یعنی این که این تشخص یا وجود خارج از مقولات عرش نیستند و در نتیجه اگر ماهیت ندارند منافات ندارد با اینکه ممکنات منحصر در مقولاتند. این مطلب به این جهت است که تشخص هر مقوله از جنس همون مقوله است، فعل خارج. یعنی در خارج تشخص هر مقوله از جنس اون مقوله است. تشخص جوهر جوهره، تشخص کم کمه و تشخص کیف کیفه. علتش هم اینه که در خارج اینا با هم متحده و حکم متحده ها مساویه. و مغایران لحافظه، تشخص با مقوله در ذهن مغایره ولی در خارج با مقوله متحده و نتیجتا حکم همون مقوله رو داره و سنس همون مقوله به حساب میاد. کما فی الوجود، چنانچه وجود این چنینه، وجود هم اینطوره که در خارج متحد با ماهیاته و حکم یکی از این ماهیات داره اما در ذهن جداست. پس اگر ما تشخص رو سنخ ماهیت نگرفتیم مشکلی پیش نمیاد. تشخص بازم داخل در یکی از مقولاته، زیرا این تشخص متحد با یکی از مقولاته. وقتی متحد با یکی از مقولات شد داخل در همون مقوله می شود. همونطور که در وجود هست، در وجود اتحادش، در ذهن شما اتحاد رو به هم میزنید. اتحاد که به هم میزنید حکم سرایت نمی کنه. وجود حکم خود چه داره؟ ماهیت حکم خودش رو. ببینید اتحاد چی جوریه؟ اتحاد وجود با جوهر در خارج چه جوریه؟ طوریست که اصلا وجود چیز جدایی از جوهر دیده نمیشه و جوهر چیزی جدای از وجود دیده نمیشه. بنابراین همونطور که جوهر حقیقتاً جوهر، وجودم حقیقتاً جوهر میشه، نه مجازاً، چون در خارج این دسته یکی حساب میشه. در ذهن دوتا میشه، در خارج واقعا یکی هم به نظر ایشون البته و به نظر بقیه هم، در خارج اینا واقعا یکی هستن. تو تحلیل ذهن دوتا میشه و به همین جهت ما در خارج هر دو رو اصیل نمیبینیم. اگه هر دو رو اصیل میدیدیم در خارج دوتا بودن.
وجود حقیقتش میشه جوهر،
وجود حقیقتش میشه جوهر بنابر قول اصالت ماهیت، جوهر حقیقتش میشه وجود بنابر قول اصالت ماهیت. یعنی اینطور نیستش شما در خارج دو تا حقیقت داشته باشید، یک حقیقت دارید، یا حقیقت وجود یا حقیقت ماهیت. وقت اگر حقیقت وجود باشد اون جوهرم وجوده، اگر حقیقت ماهیت باشد اون جوهرم اون ماهیت، یعنی اون وجودم، اون وجودم اون ماهیت. پس در خارج اتحاد رو شما توجه کنید. اتحاد انضمام دو حقیقت رو نداریم که بگید این حکمش جدا اون حکمش جدا و اگر سرایت کرد مجازیه، بلکه اتحاد دو حقیقت داریم. اتحاد دو حقیقت یعنی دو حقیقت میشن یکی، تو ذهن که میان میشن دوتا، تو ذهن حکمشون جداست ولی تو خارج چون یکی هستن حکمشون واحده. این دست با این توضیحی که عرض کردم وجود در خارج حقیقتاً میشه جوهر، ولی حالا اگر مجازاً هم بشود جوهر بازم برای ما کافیه. بالاخره باز هم ما مسئله، البته این مجازاً بشه جوهر جواب بعدی ماست، این جواب اول همیشه که عرض کردم. خب این جواب اول تموم شد. اما جواب دوم، جواب دوم ارسطو و بقیه گفتن که هر یک از ممکنات رو در جهان بیابید باید مصداق یکی از این مقولات عشق قرار بدید و چیزی در جهان امکان خارج از مقولات نیست. این حرف رو زدن. ولی آیا به شما گفتن که باید مقوله رو جنس این شیء خارجی قرار بدی، یا گفتن مقوله رو باید صادق بر این شیء خارجی قرار بدی؟ هیچ کدومشون نگفتن مقوله باید جنس باشه. میتونه جنس باشه، میتونه صادق باشه صرفا عرضی، یا میتونه جنس باشه چنانچه مثلا فرض کنید جوهر جنس است برای حیوان یا برای انسان، اما میتونه عارض باشد نه جنس، مثل اینکه جوهر عارض است بر ناطق، عارض است بر حساس. جوهر جنس ناطق نیست چون فرق بسیطه، جوهر نمیتونه جنسش باشه، چیزی دیگه هم نمیتونه جنسش باشه، فرق بسیطه جنس نداره. بنابراین جوهر اگر صدق میکند بر ناطق، صدق جوهری نمیکند، صدق جنسی نمیکند، صدق عرضی میکنه. پس مقولات همشون صادقن بر تمام موجودات امکانی، اما صدقشون لازم نیست الان نحوه جنس باشه، بلکه ممکنه به نحوه عارض باشه. خب این تشخص، این تشخص هم که ماهیت نیست و در نتیجه یکی از مقولات جنسش نیستند، میتواند معروض یکی از این مقولات باشه و همین کافیه. لازم نیست حتما نوع این مقولات باشه، میتونه معروض این مقولات باشه. گفتن چیزی ما خارج از مقولات نداریم و درست هم گفتن، ولی این به این معنی نیستش که هرچی در خارج از نوع این مقولاته، بلکه میتونه نوع مقولات باشه، میتونه معروض مقولات باشه.
و تشخص اگر نوعی مقولات نیست لااقل مروض مقولات هست. مقولات بر تشخص صدق می کنند اونتا صدقان عرضی هم نه صدقان ذاتی ها. پس ما قبول می کنیم در این جواب دوم که تشخص از سنخ ماهیات نیست و در خارج هم با این که با ماهیات متحده حکم ماهیت رو نمی گیره. از جواب اول صرف نظر می کنیم، ولی باز هم میگیم که اگر تشخص رو ماهیت قرار ندادیم با اون حصری که گفتن و ادعا کردن مخالفت نشدیم. گفته بودن که کل موجودات جهان منحصر است در ممکن در ماهیات و در مقولاتش، ما با این حس مخالفت نکردیم، زیرا که اونها منظورشون این است که کل موجودات جهان را میتوان مصداق مقولات قرار داد. منظورشون نیست که کل موجودات جهان انواع مقولات هست و تشخص بالاخره مصداق مقولات هست اگرچه از انواع مقولات نباشه. به تعبیر دیگه منظورشون این بوده که مقولات بر همه موجودات جهان صدق میکنند، نه اینکه جنس همه موجودات جهانه و مقولات بر تشخص صدق میکنند اگرچه صدق صدق جنسی و ذاتی نباشد. این که میگیم منظور گویندگان این جمله که مقولات باید صدق کنند بر تمام ممکنات، منظورشون صدق مطلق است که صدق جوهری که صدق ذاتی که صدق عرضی، این که میگوییم به این دلیل است که مقولات بر فصول صدق میکنند. اگر صدقشون صدق جنسی باشد لازم نیست که فصول این مقولات رو به عنوان جنس واجد باشند، و اگر فصول دارای جنس باشن هر جا جنس باشه فصل هم لازمه، و لازم میاد که فصل فصل داشته باشه و اون فصلش هم فصل داشته باشه و حال چرا تسلسل میشه. پس نمیتونیم ما برای مقول برای فصول جنس قائل بشیم. بنابراین صدق مقولات بر فصول صدق جنسی و صدق ذاتی نیست، بلکه صدق عرضی است. پس بیافتیم در جهان ممکنات موجوداتی را که مصداق مقولات هستند ولی انواع مقولات نیستند. خب تشخص هم از همین قبیل باشه، چه ای بیداره؟ اینم جواب دو پر حصر استقرائیه، ولی ادعا کردن که این حصر حصریست که ممکنه کمتر از او بشه ولی بیشتر از او نمیشه. حصر عقلی نه اجازه کمتری میده نه اجازه بیشتری، ولی اینجا ما اجازه نداریم بیشتر از مقولات رو داشته باشیم، ولی کمتر رو بعضی گفتن، بعضی مقولات دو تا کردن، بعضی پنج تا، بعضی چهار تا، ولی کسی از ده تا تجاوز نکرده تا حالا، هیچ کی اضافه بر ده تا نگفته. و ارسطو دیروز هم خوندیم که گفته هیچ کی نمیتونه بیشتر از ده تا بیاره، نه نگفته نمیتونه بشه. حالا ما داریم کتابی رو میخونیم که قدیم نوشته شده، به جدید کار نداریم. دلیل بر هست نداریم، بله هستمون هست و عقلی نیست، لذا کلام ارسطو رو نقل کردیم، خودمون ادعای سفت و سختی نکردیم، خودمون نگفتیم مقولات منحصرن در ده تا، گفتیم ارسطو گفته و دیگران هم قبول کردن، تا حالا هم کسی اضافه نکرده. میفرمایید امروزه اضافه کردن، خب امروزه حرفش درست، تا زمان لاهیجی کسی اضافه نکرده بود، حرف لاهیجی تا حالا تمامه. حالا اضافه کردن جواب سید المدققین و محقق دربانی راحت تر داده میشه. اونا گفتن که تشخص باید یکی از مقولات باشه، جواب اینه که لازم نیست از مقولات عشق باشه، دو تا مقوله دیگه هم به قول شما اضافه کردن شده 12 تا، شاید تشخص داخل در یکی از اون دو تا باشه. اینم جواب سوم که الان شما میفرمایید، یعنی این فرمایش شما اشکال بر لاهیجی نیست، توسعه نظر لاهیجی، یعنی کلام لاهیجی رو کاملتر میکنه و دست لاهیجی رو بازتر میکنه که جواب سومی رو هم ذکر بکنه. الا ان المراد با سر صف نوشته بشه، کتاب ما متصل نوشته خوب نیست. جواب دومه، جواب دومه، الا ان المراد این است که کل ما یذکر، هر چی که در جهان خارج ذکر میشه یعنی وجود دارد در عالم ممکنات، لابد ان یصدق علیه واحد من المقولات، یکی از مقولات باید صدق کند نه یکی از مقولات باید جنسش باشد. لا ان یکون احد المقولات جنسا له، یعنی لکل ما یذکر. جنس بودن لازم نیست، صرف کردن لازمه. و الا یعنی اگر مقولات بخوان جنس باشن برای هر چیزی که در عالم وجوده، لازم میاد جنسیت المقولات للفصول، چون بر فصول هم صدق میکنه. اگر صدقشون صدق ذاتی و جنسی باشه، لازم میاد جنس فصول باشن. وقتی فصول اون وقت فصول جنس داشته باشن، لازم میاد فصل داشته باشن و تسلسل لازم میاد. و با باطن قطعا این که چیزی جنس باشد برای فصول قطعا باطله، چون جنس داشتن مستلزم فصل داشتنه، فصل داشتن مستلزم تسلسله. حاضرانی خواست تمام شد بحث ما در این که تشخص چیز، تمام شد تشخص به چیز، تمام شد. قول اول رو که تشخص به عوارض رد کردیم، قول سوم رو که تشخص به لحظه ادراک رد کردیم، قول دوم رو قبول کردیم که تشخص به وسیله چیزی است که ماهیت کلیه ندارد، یعنی چیزی از قبیل وجود یا خود وجود. حالا وارد بحث بعدی میشیم. میگیم که تشخص امری اعتباری. اعتباری یعنی چی؟ اول باید اعتباری بودن معنا کنیم، بعد استدلال کنیم. میفهمن اعتباری بودن یعنی در خارج وجود مستقلی از ماهیت ندارد. در ذهن وقتی اعتبار می شود، جدای از ماهیت دیده می شود. در خارج شما چیزی به نام تشخص ندارید، همون ماهیت شخصیه رو تو خارج دارید. بعد تو ذهن که میارید، ماهیت رو جدا می کنید، تشخص رو جدا می کنید، تشخص تو ذهن وجود می گیره. پس این وجود، وجود ذهنی و وجود اعتباری است که با اعتبار و لحاظ شما درست شده، ولی در خارج تشخصی نیست. پس وجود تشخص وجود عینی و خارجی نیست، بلکه وجود تشخص وجود ذهنی و اعتباری است، به جهت اینکه در خارج ما تشخصی جدایی از این ماهیت شخصیه نداریم، بلکه فقط ماهیت شخصیه در خارج موجوده. تو ذهن عرض کردم تشخص جدایی از ماهیت موجود میشه، و ما تشخص رو در ذهن داریم، در خارج نداریم. به این جهت میگیم تشخص اعتباری است، نه عینی و خارجی. این توضیح معنای تشخص. دلیلش هم دو تاست که وقتی رسیم عرض میکنن. و هازل لذی ذکرنا مشارون الهی، هازل لذی ذکرنا روشن نیست، لذا خودشون پشترش مشارون الهی رو ذکر میکنن. اعنی کون تشخص متحدن معل ماهیه فل خارج و زائدن علال ماهیه فل ذهن. این که ما ذکر کردیم معنای اعتباریت تشخص است. اگه کسی به ما میگه تشخص اعتباری است یعنی چی، جواب بدیم یعنی متحد است با ماهیت در خارج و زائد است بر ماهیت در ذهن. یعنی همونطور که عرض کردم در خارج ما چیزی به نام تشخص نداریم، بلکه فقط ماهیت شخصیه رو داریم. تو ذهن که میاد ماهیتی داریم جدای از تشخص، و تشخصی داریم جدای از ماهیت. سید المدققین نگفتش که ما ماهیت شخصی در خارج داریم ولی تشخص در خارج نداریم. او گفت ماهیت شخصی در خارج نداریم. اصلا اشکالی که ما برشون کردیم همین بود. شما لازمه حرفتون اینه که ماهیت شخصی در خارج نداشته باشید. اگه سید المدققی میگه ماهیت شخصی تو خارج داریم، تشخص تو خارج نداریم، حرفش درست بود. ولی ایشون گفت اصلا ماهیت شخصی ما تو خارج نداریم، ماهیت کلی هم نداریم، فقط ماهیت داریم. تو ذهنمون یک بار ماهیت شخصی درست میشه، یک بار ماهیت خارج کلیه. هر دو آباد تو ذهن. اینا دیروز توضیح دادم. هر دو آباد تو ذهن. گفت در نحوه ادراک ما تشخص درست میشه یا کلیت درست میشه. یعنی در خارج نه کلی داریم نه جزئی. تو ذهن چه یا کلی داریم یا جزئی. بعد ما گفتیم نه، همه میگن ما در خارج جزئی داریم، در ذهن کلی داریم. شما هر دو آباد تو ذهن، خارج از هر دو خالی شدید. این حرف هیچ کی نیست. بل وجدان ما در خارج ماهیت شخصیه داریم. شما الان ماهیت شخصیه در خارج داریم منکر میشید. این اشکالی بود که ما بر صدر مدققین وارد کردیم. پس صدر مدققین نمیگفت که تشخص در خارج نیست ولی ماهیت شخصی در خارج هست. اجینی میگفت که اشکال نداشت. او گفت اصلا ماهیت شخصی تو خارج نیست. پس نمیشه این حرف که الان ما داریم نقل میکنیم جسد المدقی نسبت بدیم، اون یه چیز دیگه میگه غیر از این. بله هذا الذي ذكرنا معنای اعتباریت تشخص است. الان ما غالبا تشخص من الامور اعتباری، مصنف هم در متن تجرید گفته تشخص از امور اعتباری است. منظورش از این که تشخص از امور اعتباری است همین است که ما الان گفتیم، یعنی در خارج تشخص نداریم، فقط تو زنده. بله وجود هم در خارج متحد با ماهیت و در خارج اعتباری، چنان قبلا گفتیم، یعنی لاهیجی معتقد به اعتباریت وجود در خارج. اعتباریت هم به این معنا که وجود در خارج موجود نیست، نه وجود اصلا تو خارج نیست. وجود در خارج متحد با ماهیت هست اما در خارج موجود نیست، به این معنا که گفتیم خارج رو ظرف وجود میداند، ظرف وجود وجود نمیداند، که توضیحش قبلا گذاشت. دو دلیل بر اعتباریت تشخص اقامه شده. دلیل اول اینه که اگر تشخص اعتباری نباشد بلکه عینی باشد، حتما در خارج موجود خواهد بود، به صورت یک شخص در خارج موجود خواهد بود. وقت میگیم اگر در خارج موجوده، تشخصش به چیست؟ حتما او هم مثل بقیه موجودات خارجی احتیاجی به تشخص دارد. وقت لازم میاد که برای تشخص، تشخص قائل بشیم. دوباره نقل کلام در این تشخص دوم میکنیم که آیا این اعتباری است یا در خارج موجود است. اگر اعتباری باشد که مطلوب ثابته، اگر در خارج موجود باشه بازم میشه از مثل یکی از موجودات خارجی احتیاج به تشخص داره، پس این تشخص دوم هم باید تشخص سوم داشته باشه و هاکذا تسلسل لازم میاد. و چون تسلسل باطله باید بگیم تشخص در خارج نیست بلکه در ذهن هست، این استدلالی که گفتند. و مشهور در بیان اعتباریت این تشخص دو تاست. اول اینکه اگر تشخص موجود باشد، یعنی موجود در خارج باشد، موجود بودنش رو در ذهن قبول داریم، موجود بودنش در خارج منکریم. اگر تشخص در خارج موجود باشد مثل بقیه موجودات خارجی، لکان له تشخصون، دارای تشخص میشه، اون وقت ننقل الکلام و همین تشخصی که برای تشخص هست دوباره اونم تشخص دارد و هاکذا یا تسلسل. و چون تسلسل باطله، پس این که تشخص در خارج موجود باشد و محتاج به تشخص دیگر بشود باطل است. جواب اینه که جواب این دلیل و اشکال این دلیل اینه که تشخص همه چیز به تشخص است، تشخص خود تشخص به ذاتشه، احتیاج به تشخص زاید نداره. این جواب را اگه یادتون هست قبلا نقل کردم، صدرا در باره وجودم میگه، میگه وجود همه چیز به وجود است، وجود خود وجود به ذاتشه. اگر شما وجود در خارج وجود رو موجود دیدید، نباید بگید با یه وجود دیگه موجود شده، اون ذاتا موجوده. این رو لاهیجی قبول نداشت، ولی الان در مسئله تشخص این مسئله رو قبول میکنه. همین مطلب رو هم صدر رو در وجود گفته بود، ولی ایشون قبول نداشت. شاید علت قبول نداشتنش همونیست که قبلا گفته شد در جای خودش، که ایشون در مسئله مشتق پیروی میسر شریفه که میگه وقتی صدق کرد وجود بر موجود، موجود صدق کرد بر وجود، باید گفته شود الوجود موجودان، یعنی الوجود له الوجود. صدرا میگه الانسان موجودان یعنی الانسان له الوجود، ولی الوجود موجودان به معنی الوجود له الوجود نیست، بلکه الوجود هو الوجود است. له رو تو مشتق اخذ نمی کنه، در مشتق میگه لازم نیست شما این رو اخذ کنید که ذاتیست موجود که له الوجود بشه، بلکه خود محمول رو ممکنه بگید در خارج هست، بدون این که بگید این محمول برای ذاتی هست، که این در جای خودش صحبت شده. صدر رو در اول جلد اول اسفار رو همین مطلب رو نقل میکنه، بعدم به کلام میسر شریف استناد میکنه. میسر شریف خلاف اینو گفته، یعنی گفته که مثل صدر رو گفته، مثل لاهیجی نگفته، من اول اشتباه گفتم، نیست شریف مثل صدرا گفته، که گفته موجودان به معنی له الوجود ما له الوجود نیست، در یه جا به معنی ما له الوجوده، در یه جا به معنی هو الوجوده. خب صدرا این مطلب رو قبول داره، ولی مرحوم الهی که قبول نداره، چون قبول نداره وجود رو موجود میداند، این له الوجود میدنه، و اگر وجود موجود بشود به معنی له الوجود تسلسل لازم میاد، در تشخص این تسلسل لازم نمیاد، داره در وجود لازم میاد. به این جهت ایشون فرق گذاشته، حالا فرقش درست یا غلطه کار نداریم، ولی جهت فرق شاید این باشه. پس اینطور شد که این دلیل اولی که مشهور برای اعتباریت تشخص اقامه کردن دلیل تمامی نیست، زیرا که ما میگوییم تشخص همه چیز به تشخص به این تشخص است، ولی تشخص خود تشخص به خودش هست، نه به تشخص زاید. بنابراین لازم نمیاد که برای تشخص تشخص دومی باشد، تا چه رسد به این که برایش تشخص بی‌نهایت باشد. این تسلسل لازم نمیاد، حتی دو تا تشخص هم لازم نمیاد، تا چه برسه که در تشخصات تسلسل پیش بیاد. می‌فرماید در هر چیزی که کلی است احتیاجی به تشخص زاید دارد، تشخص کلی نیست تا احتیاجی به تشخص زاید داشته باشه. بعد مثال میزنه، میگه چیزهایی هم داریم که کلی نیستن، واجب نیست همه چی کلی باشن، بعد با تشخص مشخص بشن. خیلی چیزا از اول بدون زمین شدن تشخص شخصن، مثل وجود واجب، بلکه میگه مثل همه وجودات خاص، چه واجب چه ممکن، وجودات خاص مطلق وجود که وجود مفهومی اون خاص نیست، حسه وجود هم خاص نیست، ولی وجودات خاصه عینی همه خاصه، اونا دیگه احتیاج به تشخص زاید نداره، که خودشون از اول شخصن. اگر چیزی در خارج کلی بود احتیاج به تشخص زاید داره، نه چیزی که در خارج جزئیه، اون دیگه احتیاج به تشخص نداره، و خود تشخص هم در خارج جزئی پس احتیاج به تشخص نداره، تسلسل لازم نمیاد. و هوه این این استدلال ضعیفه. از لا یلزم ان یکون کل موجودن لهو تشخص زائدون علا ذاته، این لهو تشخصون خبر یکونه، لازم نیست که هر موجود خارجی برایش تشخصی زائد بر ذاتش باشد، بلکه ممکنه تشخص عین ذات باشه، و در تشخص هم همینطوره که تشخص عین ذاتشه. الا اذا کان له ماهیت کلیه، مگر اینکه اون موجود ماهیت کلیه داشته باشه، ولی اون دیگه احتیاج به تشخص زائد داره. ولایت کلیته، ولی واجب نیست که همه موجودها کلیت داشته باشن، زمین کلیته هم گله به کل موجوده، لازم نیست هر موجودی کلیت داشته باشه، تا هر موجودی احتیاج به تشخص زائد داشته باشه، بلکه چیزهایی داریم که کلیت ندارن و احتیاج به تشخص زائد ندارن، کما فی الواجب، واجب کلیت نداره که بعد احتیاج به تشخص زائد داشته باشه، واجب شخصه، بلکه در وجودات خاصه مطلقا چه واجب باشن چه ممکن، در همه شون ما کلیت نداریم، در هیچ کنمشون کلیت نداریم، پس اینه هیچ کنم احتیاج به تشخص زائد نداره، تشخصشون عین ذاتشون. فیجوزون، حالا که معلوم شد که بعضی چیزها احتیاج به تشخص زاید ندارند، نتیجه میگیریم که افراد تشخص هم همچنین باشند، تشخصشون به ذات خودشون باشه. فیجوزون یکونه امتیاز افراد تشخص به ذات ها، جایزه که امتیاز افراد تشخص به ذاتش باشه، یعنی تشخص هم از جمله چیزهایی باشد که احتیاج به تشخص زاید نداشته باشه، چون ما داریم یه همچین چیزهایی که احتیاج به تشخص زاید ندارند، پس اگر داشته باشیم یجوزه که تشخص هم از قبیل همونها باشه. بله، مفهوم تشخص عامه و مشترکه و اون احتیاج به مشخص دارد، ولی ما بحث در مفهوم نداریم. اگه بحثمون در مفهوم بود میتونستید بگید مفهوم تشخص احتیاج داره به تشخص زاید، ولی ما بحثمون در مساق تشخصه و مساق تشخص احتیاج نداره به تشخص زاید. پس اونی که مورد بحث ماست محتاج به تشخص زاید نیست و مبتلا به تسلسل نیست. اونی که محتاج به تشخص زاید است، یعنی مفهوم تشخص، اصلا داخل بحث ما نیست. از کجا تسلسل لازم میاد؟ مفهوم تشخص بله دیگه در وجود ذهنی هست. و یکون و تشارک ها فی مفهوم تشخص، یعنی تشارک این و یکون و تشارک ها فی مفهوم تشخص، تشارک این افراد تشخص در مفهوم تشخص است. مفهوم تشخص چیست که همه افراد این مفهوم رو دارند؟ هو کون الماهیه بحیث لا یشارکها شیء فی العبارض. مفهوم تشخص این است که ماهیتی که این تشخص رو گرفته است به طوری که با این ماهیت هیچ ماهیت دیگری در عبارض شرکت ندارد. یعنی همه ماهیت ها رو که با هم مقایسه میکنید میبینید در عبارض با هم تفاوت دارند، ولو این ماهیت زید با ماهیت امر در اصل ماهیت اختلاف ندارند، ولی در عبارض اختلاف دارند. عبارضی که برای زید هست عیناً برای امر نیست، و بالعکس عبارضی که برای امر هست عیناً برای زید نیست. پس در عبارض شرکتی بین این ماهیت و اون ماهیت نیست، ولو در اصل ماهیت شرکت هست ولی در عبارض شرکت نیست. این شرکت نداشتن در عبارض رو میگن مفهوم تشخص. مفهوم تشخص مشترکه، یعنی زید هم نگاه کنید میبینید که این مفهوم برش هست که در عوارضش شریکی ندارد. امر هم نگاه کنید میبینید این مفهوم برش هست که در عوارضش شریک ندارد و هاکزا. اما در مصداق تشخص با هم تفاوت دارند. در مفهوم تشخص همه این اشخاص با هم یکسانند، یعنی بر همشون همین مفهوم واحدی که عرض کردیم صرف میکنه. اما در واقع تشخص و فرد تشخص با هم فرق دارن. پس مفهوم کلی است مفهوم تشخص، ولی واقع تشخص جزئی است. و یکون و تشارک این افراد تشخص در مفهوم تشخص، یعنی همه با هم در مفهوم تشخص اشتراک دارن. مفهوم تشخص اینه که ماهیت به طوری باشد که لا یشارک این ماهیت رو شیئی، یعنی ماهیتی دیگر در عوارض، ماهیتی با این ماهیت در عوارض شریک نباشد که اختلاف در عوارض داشته باشد. این میشه معنی تشخص کما سید. و ذالک کما فی الوجود، یعنی این که امتیاز در افراد به ذوات هاست و تشارک در مفهوم است، این در وجود هم هست. در وجود شما ملاحظه میکنید میبینید افراد با هم تمایز دارن اما به ذوات ها تمایز دارن، اما مفهوم وجود رو نگاه میکنید میبینید که مشترکه. پس در وجود وجودهای شخصی به ذواتشون امتیاز دارن ولی در مفهوم وجود مشترکن. و ظاهرون، خب تا اینجا اینو گفتیم در مفهوم تشخص مشترک است و در نتیجه احتیاج به تشخص زاید دارد. اما و ظاهرون که کلام ما در اعتباریت مفهوم تشخص نیست. تا شما بگید مفهوم تشخص مشترک پس احتیاج دارد به، اگر در خارج باشد احتیاج دارد به تشخص زاید. آخه ما گفتیم تشخص اعتباری است نه عینی و خارجی، زیرا اگر عینی باشد احتیاج به تشخص زاید دارد و تسلسل لازم میاد. مصدق اینو گفت. ایشو میفرماید که اون تشخصی که مورد بحث ماست و ما میگوییم اعتباری است نه خارجی، اون واقع تشخصه، فرد تشخصه، و او هم تشخصش به ذاتشه و تسلسل درش لازم نمیاد. اونی که ممکن است تسلسل درش لازم بیاد یا به تعبیری دیگه احتیاج به تشخص زاید دارد، مفهوم تشخص است و بحثمان در مفهوم نیست. تا شما بگویید که اگر مفهوم تشخص در خارج موجود باشد لازم می آید که تشخص زاید داشته باشد و تسلسل پیش میاد. ما بحثمون در مفهوم نیست، بل اگر مفهوم تشخص بخواد تو خارج باشه همونطور که شما میگید احتیاج به تشخص زاید داره و تسلسل لازم میاد. اما ما بحثمون در مفهوم نیست، ما بحثمون در مصداق تشخص، در فرض تشخص. فرض تشخص الان اگر در خارج باشه چون تشخصش به ذات خودشه تسلسل دیگه لازم نمیاد. و ظاهرون که کلام ما در اعتباریت مفهوم تشخص نیست، کما فی الوجود که در وجود هم وقتی میگوییم مشخص است یا موجود است کلاممون در مفهوم وجود نیست، و که کلاممون در واقع وجود و افراد وجوده. این دلیل اول بود بر تشخص که ما قبولش نکردیم.